ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های 19 شب از مرداد ماه در یک شب گرم تابستانی دیگه. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما هستم با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای این یک شنبه شب تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری ها به نقل از مقام های اسرائیل و حماس گزارش دادند که این دو پیشنهاد مصر را برای آتش بس 72 ساعته دیگری از ساعت 12 امشب به وقت محلی پذیرفتند. مقام های اسرائیل گفتند در صورت رعایت آتش بس از سوی حماس، هیئت مذاکره کننده اسرائیلی روز دوشنبه به قاهره باز می گردد. یک مقام فلسطینی ساعتی پیشتر در قاهره گفته بود که حماس با آتش بس 72 ساعته دیگری موافقت کرده است تا مذاکرات برای دستیابی به آتش بس دراز مدت از سر گرفته شود. وزارت خارجه مصر از یکشنبه در بیانیه‌ای از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواسته بود با برقراری آتش بس 72 ساعته موافقت کنند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر عازم برای گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان رهسپار این کشور شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفته است آقای السیسی برای بحث درباره مسائل مربوط به عراق، سوریه، لیبی و نوار غزه به عربستان رفته و بنابر گزارش‌ها چند ساعت پیش از آن حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین تلفنی با عبدالفتاح السیسی گفتگو کرده بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، نتایج شمارش 98% آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حاکی از پیروزی رجب طیب اردوغان است. به گزارش تلویزیون ترکیه، رجب طیب اردوغان اندکی بیش از 52% آرا را به دست آورده که به معنای پیروزی او در دور اول انتخابات است. بنابر این گزارش، اکمل الدین احسان اوغلو و صلاح الدین دمیرتاش رقبای اردوغان به ترتیب حدود 36 و حدود 9% آرا را کسب کردند. این اولین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با رأی مستقیم مردم بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده است پرواز هواپیماهای ایران 140 از نوع آنتونوف تا زمان رسیدگی کامل به حادثه روز یکشنبه متوقف شود. آقای روحانی از وزیر راه و شهرسازی ایران نیز خواسته است گزارش کاملی از چگونگی و علل وقوع حادثه را دهد. خبرگزاری های ایران همچنین از پیدا شدن جعبه های سیاه هواپیما و تحویل آن به کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمای کشوری خبر دادند. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 38 تن از مسافران و کادر پرواز هواپیمای تهران تبس را که صبح روز یکشنبه در شمال فرودگاه مهرآباد دچار حادثه شد تایید کرده است. حسین هاشمی استاندار تهران هم به خبرگزاری ایرنا گفته 10 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند که حال 7 نفر از آنها وخیم است. به گفته مسئولان این هواپیما 48 سرنشین داشت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه برای دیدار با مقام‌های عراق وارد بغداد شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آقای فابیوس برای گفتگو درباره پیشروی‌های اخیر دولت اسلامی موسوم به داعش و کمک رسانی به افراد آسیب دیده به عراق رفته و قرار است با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق دیدار کند. وزارت خارجه فرانسه گفته است که لوران فابیوس در ادامه سفرش برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به اربیل خواهد رفت. دیدار با رهبران گروه‌های مسیحی و ایزدی نیز در برنامه کاری آقای فابیوس قرار دارد. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اظهارات اخیر او درباره ارائه لایحه‌ای برای صنف روزنامه‌نگاران ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این نامه هیئت رئیسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سخنان حسن روحانی را درباره تهیه لایحه‌ای درباره این صنف باعث نگرانی دانسته و از کسانی که در دولت بنوشته این بیانیه به دنبال توافق و سیطره دولتی بر حرفه روزنامه‌نگاری و تشکل صنفی و نهایتاً نقض استقلال حرفه روزنامه‌نگاران هستند انتقاد کرده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. اگر اخبار رو میخواید با جزئیات بیشتر دنبال کنید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی تازه ترین خبرهای مربوط به سقوط هواپیمای ایران 140 رو خواهید شنید.
شرکت هواپیمایی استقبال زیادی از این هواپیما نکردن و وارد پروازهای خودشون نکردن. چند شرکتی هم که از این هواپیما استفاده میکردن خیلی وقت پیش این هواپیما رو گذاشتن کنار.
تلویزیون ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان با بیش از 52% آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دستور داده پرواز هواپیماهای آنتونوف یا ایران 140 تا زمان رسیدگی کامل به سانحه سقوط یکی از اونها در محدوده شمالی فرودگاه مهرآباد تهران که امروز صبح اتفاق افتاد متوقف شه. این هواپیما صبح امروز از تهران با 48 سرنشین عازم طبس بود و سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 38 تن از مسافران و کادر پرواز این هواپیما رو تایید کرده. حسین هاشمی استاندار تهران هم به خبرگزاری ایرنا گفته 10 نفر هم در این حادثه زخمی شدند که حال 7 نفر وخیمه. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت روز یکشنبه در جلسه کابینه وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گزارش‌هایی از سانحه سقوط هواپیمای ایران 140 در محدوده فرودگاه مهرآباد به رئیس جمهوری ارائه کردند. حسن روحانی نیز به نوبه خود از وزیر راه و شهرسازی خواست تا ارائه گزارش کامل از علل این سانحه هوایی از ادامه پرواز این نوع هواپیما ممانعت شود و همچنین خواستار توجهی ویژه به استانداردهای فنی در همه پروازها شد. حسن روحانی با ابراز تأثیر از این سانحه به خانواده قربانیان نیز تسلیت گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پیامی از سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر سازمانهای مسئول خواستار رسیدگی و بررسی علل سانحه شده و همچنین به خانواده قربانیان تسلیت گفت. هواپیمای متعلق به خطوط هوایی سپاهان که روز یکشنبه در تهران سقوط کرد از نوع آنتونوف است و اصالتاً هواپیمایی اوکراینی است که در ایران تولید شده و نام ایران 140 بر آن گذاشته شده است. جعبه سیاه هواپیمای سپاهان ایر اکنون به کمیسیون بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سانحه سقوط هواپیما ساعت 9:18 در یک منطقه غیر مسکونی در خیابان شیشه مینای شهرک آزادی تهران اتفاق افتاد. ایرنا به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی نوشته است که 40 مسافر و 8 خدمه پرواز در هواپیما بودند که 38 نفر در لحظه سقوط کشته و 10 نفر به بیمارستان منتقل شدند. هرچند که این آمار در خبرگزاری‌ها متفاوت است و تعداد کشته شدگان بین 38 تا 40 41 نفر در نوسان است. در مورد سقوط هواپیمای ایران 140 سپاهان ایر که از تهران عازم طبس بود از شاهدان عینی بشنویم. نخست مهرداد یکی از آنها در گفتگو با شبکه تلویزیونی چین.
حالا ما 100 متر بالاتر وایساده بودم که یه دفعه دیدم هواپیما داره از این سمت میاد تو. بعد همین که میومد ما از هم ترسمون فقط نشستیم رو زمین فکر کردیم که داره رو خودمون سقوط میاد. پشت این ساختمان میرال بود. بعد چرخید یه تیکش خورد به اون بالای دکل بالای آب، یه سمتش هم خورد به همین بالای یه دونه از اینا که کشید نصف تنش افتاد تو اون ساختمانای روبرو و نصف تنش هم رو زمین افتاد. که ما دیگه صدا مهیبو که شنیدیم دیدیم بچهای سربازای داخل فرودگاه دویدن برای کمک کردن و بعد یه سری هم بچهای اتوبوسرانی بودن اومدن برای کمک کردن.
حسین دیگر شاهد سقوط هواپیما از مشاهداتش میگوید.
من ساعت 8:45 تا 9 بود داشتم علیزاده که تردد میکردم به سمت شهرک که داشتم حرکت میکردم هواپیما ارتفاع کم کردش، بعد انگار که یه بالش مثلا یه موتور از کار افتاده باشه، حالت چپکی هواپیما حالت کرده، ارتفاع کم کرد اومد تو این محوطه خاکی خورد زمین، بعد هواپیما به چپ چرخید، پشت هواپیما خورد به دیوار بتونی، بعد پشت هواپیما کنده شد افتاد وسط جاده. موقعی هم که خورد اینجا تردد زیاد دو تا ماشین اینور بودن 3 تا ماشین هم اونور بودن.
در مورد علت احتمالی سقوط هواپیما رادیو فردا دیدگاه مسعود مهاجر روزنامه نگار و کارشناس حمل و نقل را جویا شده است.
من تا اونجا که میدونم ای به ایراد اساسی در مورد این هواپیما اعلام نشده. تنها مشکلش این است که در حقیقت هواپیما در کشورهای ساخته نمیشه که به ساختن هواپیما معروف هستن.
به گزارش خبرگزاری تسنیم یک هواپیمای دیگر ایران 140 نیز در سال 87 در این شهر اصفهان سقوط کرد که در نتیجه آن استاد خلبان و 4 خلبان دیگر جان خود را از دست دادند. با توجه به این سابقه تا چه حد کهنگی و فرسودگی ناوگان هوایی ایران میتواند مسبب چنین حوادثی باشد؟ مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران.
فکر نمی کنم این بالاخره این هواپیما رو اصلا نمیشه جزو هواپیماهای فرسوده حساب کرد، چون عمر این صنعت خیلی کوتاهه، نمیتونه هواپیماش کهنه شده باشه، سابقه پروازی زیادی نداره، بنابراین این مشمول اون کهنگی ناوگان نمیشه. هواپیماست که به کمک اوکراین در ایران ساخته میشه، ده ها فروند از این هواپیما ساخته شده، تا اونجا که به خاطرم هست بعضی از شرکت ها 4 تا 8 از این هواپیما در اختیار گرفتن، سرویس های شاتل فواصل کوتاه درست کردن. خب به دلیل اینکه این هواپیما هزینه نگهداریش کم هست، از نظر اقتصادی خیلی مغروم به صرفه است. منتها این نقص فنی که بروز کرده، خب کمیسیون سوانه باید بگه این نقص فنی به دلیل ساخت نادرست این هواپیماست یا اینکه در طول زمان دچار نقص فنی شده.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین فروند از هواپیماهای ایران 140 در سال 2000 میلادی، 14 سال پیش، اولین آزمایش پرواز خود را در ایران انجام داد و 2 سال پس از آن از آنها رونمایی شد.
صبح امروز یک شنبه یک هواپیمای آنتونوف یا ایران 140 در فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرد و با 48 سرنشین این هواپیما عازم طبس بود. در مورد این هواپیما و این سقوط شما جزئیات بیشتر رو در سایت ما و در صفحه فیسبوک ما میتونید پیدا کنید، radiofarda.com. از طرفی ما منتظریم بشنویم شما در مورد این سقوط و استفاده از این نوع هواپیما در ایران چه فکر میکنید. حتما با ما تماس بگیرید.
آقا یعنی که شب و روز دارید در مورد فرضیه و تفکیک جنسیتی صحبت میکنید. اگه واقعا غیرت دارید یه فکری به حال این هواپیماهایی که 20 سال از عمرشون گذشته و یا این اتوبوسایی که هزاران نفر رو کشتن یا این بیمارستانهای عقب افتادمون، اگه غیرت دارید یه فکری به حال اینا بکنید. ما تشکر از خودتون تماس.
امروز شنیدیم که یه هواپیما توی ایران سقوط کرده. متاسفیم واقعا برای مردم بدبخت ایران، مردم بیچاره‌ای که حتی آب برای خوردن، هوا برای نفس کشیدن ندارن. متاسفیم آقای خامنه‌ای، به خودت بیا.
اوج پیشرفت هوایی کشور ما به جای رسیده که یک هواپیمای مسافربری سوات روسیه رو تو اصفهان آزمایشش میکنن، بعد چه نتیجه آزمایشش منفی در اومد و همونجا سقوط شد، باهاش میان 50 تا مسافر رو میبرن توی آسمون که متاسفانه تو جاده کرج میخوره زمین. تمام این موفقیت ها را به سران حکومت جمهوری اسلامی تبریک عرض میکنم و ازشون خواستار این هستم جایی که بخوان دنیا رو مدیریت کنن 4 تا پرواز داخلی رو درست به ثمر برسونن. با تشکر مرتضی از تهران.
از یک طرف بنزین تولیدیشون یه جور مردم رو میکشه و از طرف دیگه هواپیماشون جور دیگه ای. وای به حال روزی که به بمب اتمی هم دسترسی پیدا کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید با این شماره 20420-603-8741-50. این شماره پیامکیر رادیو فردا هست. تلاش میکنیم اسمس های شما در طول بخش های مختلف و برنامه های زنده خونده بشه. اما سعی بزنیم به کشور همسایه ایران، ترکیه، که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور امروز یک شنبه برگزار شد. ویژگی این انتخابات در این بود که مردم برای نخستین بار از زمان تأسیس جمهوری ترکیه با رأی مستقیم قرار هست که رئیس جمهور خودشون رو انتخاب کنند. اما به وقت محلی ساعت 8 شب در ترکیه زمان رای دهی به پایان رسید و تلویزیون ترکیه اعلام کرده که اردوغان تا این لحظه پیروز انتخابات ریاست جمهوری هست. عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آنکارای ترکیه هست، روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای جوادی، میتونید برای ما بگید که آمار مربوط به میزان رای هر نامزد که دقایق پیش اعلام شد دقیقاً چه هست تو این لحظه؟
سلام علیکم. آماری که چند لحظه پیش داده شد این هست که 93% حتی بیشتر صندوق‌های آرا باز شده و شمرده شده. از بین این 93% که یعنی 6-7% دیگر فقط مونده، از بین اینها آقای اردوغان حدود 53% آرا رو از آن خود کرده. رقیب اپوزیسیون مشترک آقای اردوغان یعنی آقای احسان اوغلو که نامزد کاندید حزب جمهوری خلق و حزب ناسیونالیست حرکت ملی هست، حدود 35-36% رأی آورده و نماینده حزب کردها آقای دمیرتاش حدود یک کمی کمتر از 10% رأی ها رو آورده، یعنی با قانونی که درباره انتخابات معین شده و به تصویب رسیده اگر وضع این 6-7% باقی مانده هم تقریبا کم و بیش به همین صورت ادامه پیدا بکنه که تا 1-2 ساعت بعد معلوم میشه و اینطورم به نظر میرسه، حتی اگر 1-2% هم کمتر بشه آقای اردوغان با کسب حداقل 50% آرای داده شده رئیس جمهور ترکیه و اولین رئیس جمهور ترکیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده.
آقای جوادی، با این آماری که شما اعلام کردید و اینکه تا الان 98% آرا نتیجهش مشخص شده، آیا احتمال داره که با این نتیجه تا دقایق دیگه مشخص بشه که آقای اردوغان به دور بعدی نخواهد رسید، یعنی در دور نخست همچنان به پایان برسه؟
احتمال بزرگ همینه، بله، که آقای اردوغان با احتمال بزرگ 5-6% آرا روی دیگر هم کشه مرده شد، احتمال بزرگ اینه که در همین دور اول رئیس جمهور ترکیه انتخاب شده. اهمیت این مسئله چیه؟ اهمیت این مسئله اینه که قدم بعدی برای حکومت آقای اردوغان که رئیس جمهور خواهد بود، هنوز رئیس جمهور تا زمانی که رفراندوم نشده همه پرسی باید بشه، همه پرسی آقای اردوغان خودش میخواد که همه پرسی بشه که نظام اجتماعی و سیاسی کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل بشه، تغییر داده بشه، در اون صورت که باید از طریق همه پرسی بشه قدم بعدی هست. در اون صورت در حقیقت اختیارات اصلی قوه اجراییه به خود رئیس جمهور، یعنی به دست آقای اردوغان میرسه.
خیلی ممنونم از شما. عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آنکارا با ما بود. اگه در بخش‌های آینده هم همراه رادیو فردا باشید، ما شما رو در مورد نتایج نهایی انتخابات و شمارش آرای کامل برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به روز خواهیم کرد. حتما همراه ما بمونید و به سایت ما هم سر بزنید تا این اخبار رو دریافت کنید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم و دوباره برمیگردیم به ایران، سری بزنیم به سیستان و بلوچستان که استاندار این استان یعنی علی اوسط هاشمی گفته محرز شده که جمشید دانایی‌فر مرزبان ایرانی که گفته شده بود از طرف گروه جیش العد کشته شده در پاکستان به سر میبره. استاندار سیستان و بلوچستان از صدور اماننامه برای 36 تن از اعضای گروه‌های معارض و مسلح در این استان خبر داده. جزئیات رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس که روز یکشنبه 19 مرداد در این خبرگزاری منتشر شده، با پرداختن به شرایط ویژه سیاسی امنیتی آن استان، میگوید که جمشید دانایی‌فر، مرزبان ایرانی که گفته شده بود توسط گروه جیش العدل به قتل رسیده، در پاکستان است. آقای هاشمی اضافه کرد که دولت ایران پیگیر این پرونده است و از پاکستان خواسته جهت تنویر افکار عمومی پاسخگو باشد. گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر همراه با 4 مرزبان دیگر 17 بهمن سال گذشته از سوی گروه جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شد و این گروه 3 فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که جمشید دانایی‌فر را به تلافی کشته شدن یکی از زندانیان اهل سنت کشته است. استاندار سیستان و بلوچستان همچنین درباره نحوه آزادی مرزبانان روبوده شده گفت که بزرگ کردن موضوع گروگانگیری و نقش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تنها یک جریانسازی رسانه‌ای بوده است. اوسط هاشمی در این باره افسود علارغم درخواست دستگاه‌های امنیتی موافق حضور مولوی عبدالحمید در لحظه آزادی مرزبانان نبوده است. با این حال استاندار سیستان و بلوچستان اضافه کرده که نباید از نقش امام جمعه اهل سنت زاهدان در آزادی مرزبانان چشم پوشی کرد. نقش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و تعدادی از معتمدان محلی در آزادی مرزبانان از سوی برخی از مقامات جمهوری اسلامی انکار می شود. پیشتر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با سایت سوپتوس گفته بود که برجسته کردن نقش مولوی عبدالحمید در آزادی مرزبانان توطئه غرب است. علی اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان همچنین در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس شرایط امنیتی استان سیستان و بلوچستان را بسیار حساس و ویژه خواند و گفت که با مسلح کردن مردم برای تأمین امنیت استان موافق نیست. او از تشکیل شورای صلح در آن استان خبر داده و گفت که در 50 روز گذشته 36 نفر از جریانات و گروه‌های مسلح در استان اماننامه دریافت کردند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر محل درگیری نیروهای امنیتی ایران با افراد و گروه‌هایی است که حکومت ایران از آنها به عنوان قاچاقچی، اشرار و تروریست نام می‌برد. در جریان این درگیری‌ها تاکنون ده‌ها تن از دو طرف کشته و یا به گروگان گرفته شدند.
دوباره از ایران خارج میشیم و سعی میزنیم به عراق و بشنویم از تازه ترین اخبار مربوط به نارامی ها و پیشروی های داعش همراه با همکارم ایلیا جزائری در منطقه که روی خط تلفن ما هست. ایلیا، اونطور که خبرها گزارش دادند پیشمگه های کرد دو شهرک رو در عراق پس گرفتند. چه جزئیاتی در نشریات عرب زبان منتشر شده در این مورد؟
آزاد اینطور که هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق همچنین هلگورتک مهد سخنگوی وزارت پیشمرگه و بشار کیکی رئیس شورای اداری استان نینوا اعلام کردن نیروهای پیشمرگه کنترل دو شهر مخمور و گوهر رو از نیروهای داعش باز پس گرفتن. شهر مخمور 50,000 سکنه داره و گوهر 30,000 سکنه داره. اینها در غرب و جنوب غربی شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان واقع هستند. حملات هوایی امریکا یکی از مهمترین دلایل تسهیل پیشروی نیروهای پیشمرگه به سمت این مناطق بودن. این رو حتی مقام‌های کرد هم تایید کردن. وقتی از آقای زیباری پرسیده شد تا چه زمانی باید حملات هوایی امریکا ادامه داشته باشه تا نیروهای کرد بتونن مناطقی که از دست دادن رو بازپس بگیرن، گفت هیچ جدول زمانبندی برای این مسئله مشخص نیست و مشخص نیست که تا چه زمان بشه معادله جنگ رو تغییر داد. اما به هر حال نیروهای پیشمرگه در ساعت‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشتن در بازپسگیری برخی مناطق.
البته تو به حملات آمریکا اشاره کرد، این حملات همچنان ادامه داره، باز هم مواضع داعش رو مورد حمله قرار دادن، درسته؟
بعد از ظهر امروز بعد از ظهر امروز سومین سری از حملات آغاز شد. چند پایگاه توپخانه‌ای که نیروهای پیشمرگه‌ای که در حال حفاظت از شهر اربیل هستن رو بمباران می‌کردن هدف حملات هوایی ارتش آمریکا قرار گرفتن و چند اینطور که ارتش آمریکا اعلام کرده چند نفر بر که در حال جابجایی نیروهای داعش بودن هم مورد هدف قرار گرفتن و منهدم شدن. هنوز مشخص نیست خسارت‌های داعش در اثر این حملات تا چه میزان هست، اما نشانه‌ها حاکی از این هست که این حملات تأثیر خودشون رو گذاشتن تا اینجای کار.
اما بعضی از تأثیرهایی که این حملات گذاشتند در کنار آبرسانی و غذارسانی به بعضی از گروه ها به خصوص ایزدی ها که در کوه ها مجبور شدن فرار کنن از دست داعش، با این حال وضعیت به خصوص ایزدی ها گویا وضعیت وخیمی گزارش شده تا این لحظه.
وضعیتشون وخیم هست آزاده، همه اونها نتونستن به کوها حتی پناه ببرن. بعضی هاشون در بعضی روستاها هستن. همونطور که در اخبار دیروز ما داشتیم 300 خانواده در یک روستا در سه روستا محاصره در محاصره نیروهای داعش بودن و به اونها برایشون ضرب العجل تعیین شده بود که باید یا اسلام بیارن یا اینکه کشته بشن. امروز آقای سودانی وزیر حقوق بشر عراق اعلام کرد که 500 تن از ایزدی‌ها توسط نیروهای داعش کشته شدن. بسیاری از اونها زن و کودک بودند که حتی تعداد زیادی از اینها که کشته شدن زنده به گور شدن به گفته آقای سودانی، و گفت 300 تن از زنان ایزدی توسط نیروهای داعش به عنوان کنیز به اسارت گرفته شدند.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار ما از منطقه با ما بود و ما رو بروز میکرد در مورد آخرین اخبار مربوط به نارامی ها در عراق و پیشروی های داعش. در سایت ما، در صفحه فیسبوک ما و همطور از طریق توییتر ما میتونید آخرین اخبار مربوط به عراق رو دریافت کنید. اما آخرین گزارش مربوط به مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم بشنویم که شامگاه شنبه جشنواره کوچکی از شعر و ترانه به مناسبت 21مین سالمرگ فریدون فرخزاد، هنرمند ایرانی بر سر مزار او در قبرستان شهر بن در آلمان برگزار شد. فریدون فرخزاد 16 مرداد ماه سال 71 خورشیدی در شهر بن در منزلش با ضربات چاقو کشته شد. جزئیات را از همکارم شهرام میریان بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه.
فریدون فرخزاد خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه سال 71 در 54 سالگی با ضربات متعدد چاقو در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تا کنون به طور رسمی اعلام نشده که عاملان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته ها و مقاله ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان حکومتی از سوی ماموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به وسیله میرزاقا عسکری، شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای آشکار و صریح فریدون فرخزاد از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی علت اصلی این قتل ذکر شده. علیرضا قلی‌پور از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد که همه ساله بر مزار این هنرمند جشنواره کوچکی برگزار می کند از مراسم شامگاه شنبه اینطور گفته:
طبق قرار هر ساله ما عاشقان فریدون سر مزارشون جمع شدیم. دوستان فریدون از سراسر اروپا اومدن اینجا، جوانایی که اصلا فریدون نمیشناختن ولی کارهای فریدون رو که دیدن تحت تاثیر قرار گرفتن اومدن و الان اینجا بی‌نهایت شلوغ هستش و خیلی خوشحالیم که این جشنواره رو از سال با همت دوستان برگزار میکنیم.
آقای سیروس افهمی، هنرمند سینما و تئاتر و تلویزیون، هر سال بر مزار فریدون فرخزاد حاضر شد.
فریدون یه هنرمندی بود که واقعا برای همه مردم دل می‌سوزوند، مخصوصا برای کودکانی که در مدرسه بودند، براشون پول جمع می‌کرد و بهشون می‌رسید و برای مردم هم دوست خوب و غمخوار خوبی بود.
در گرامی داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد در سال روز کشته شدنش، برخی از دوستان و دوستداران این هنرمند هم بر مزارش ترانه خواندند.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر که بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید در مورد جشنواره کوچکی از شعر و ترانه به مناسبت 21مین سالمرگ فریدون فرخزاد، هنرمند ایرانی بر سر مزار او در گورستان شهر بن در آلمان برگزار شده. در مورد این مجری تلویزیون، خواننده و شاعر که سالگرد او برگزار شد، میتونید در سایت ما بیشتر بخونید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر برای ورود به سایت ما برای دانستن مشکل دارید و به خصوص اگر در ایران هستید، حتما میدونید که نرم افزار سایفون 3 حدود یک ماهه که درست شده و میتونید با سایفون 3 از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید. کافیه به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com و در بخش موضوع ایمیلتون بنویسید که تقاضای پراکسی سایفون 3 رو دارید. از شما خیلی ممنونیم که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید و امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.